دوستان، دلیل باید روشن و واضح و قابل درک باشه. این که ما بیایم تو لفافه با یه سری از کلمات مبهم و پیچیده به یه شکل هزار پهلو یه حرفی بزنیم، یه قولی بدیم که بعدها جای فرار برای خودمون بذاریم، که دلیل روشن نیست. یه سوال اینجاست: اگه قراره مناسبت من با تو، من با جهانم، من با وظایف و تکالیفم معین و مشخص باشه، آیا نباید یه سری دلایل روشن داشته باشه؟ آیا دلایلی که سرنوشت آدم‌ها رو می‌سازه نشونه غیر از روشنی و درخشانی داره؟
شنیده‌ای که دعا استجابت در پی دارد؟
خداوند در قرآن در چندین جا وعده داده. وعده خداوند که نستجیب بالله تخلف نداره، که ادعونی استجب لك، دعا مخ العباده.
شنیده‌ای که دعا استجابت در پی دارد؟
بسم الله الرحمن الرحیم.
دعای روز نهم ماه مبارک رمضان.
خدایا برای من در این ماه بهره ای از رحمت گستردت قرار ده.
در این ماه بهره ای از رحمت گستردت قرار ده.
و به برهان و راه‌های درخشانت راهنمایی کن. و به برهان و راه‌های درخشانت راهنمایی کن.
و به سوی خوشنودی فراگیرت
متوجه. و به سوی خوشنودی فراگیرت متوجه کن.
به مهرت ای آرزوی مشتاقان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا قرار فیروزه‌ای و من مهدی ساغری‌زاده هستم، دانشجوی دکتری مدیریت رسانه و پژوهشگر حوزه دین. هر روز با ده‌ها پدیده و مسئله برخورد می‌کنیم. صدها پیام و تحلیل به دستمون میرسه و می‌بینیم. اما تشخیص درست و نادرست مشکله. هر روز راه‌ها و مسیرهای مختلفی پیش روی ما هست. انتخاب اونها دلیل روشن میخواد، قدرت تشخیص میخواد. وقتی راهی رو با دلیل روشن انتخاب کنیم، حتی اگه سخت باشه میتونیم واردش بشیم، میتونیم ادامه بدیم. اما اگه تردید وجود داشته باشه، دنبالش تزلزل میاد، خیالت جمع نیست، اطمینان وجود نداره. ببینید چقدر مهمه که در زندگی دلیل و برهان روشن و قوی داشته باشیم. دلایل روشن الهی نشانه هایی که انسان رو رشد میده. شاید یکی از مهمترین پرسش های زندگی همین باشه: انتخاب من بر اساس دلایل یا فشار محیط؟ گاهی لازمه یه مکس کنیم و از خودمون بپرسیم این راهی که میرم چجوری انتخابش کردم؟ این تصمیمی که میگیرم دلیلی داره؟ یا دارم خودم رو توجیه میکنم؟ وقتی حقیقت رو دیدیم، وقتی راه درست رو شناختیم، دیگه گم نمیشیم. چه زیباست که در این روز ماه مبارک از خدا میخواییم که ما رو به سمت همین نور هدایت کنه، نوری که دل رو آرام میکنه، عقل رو محکم میکنه و قدمها رو مطمئن. از خدا میخواییم که بین صداهای مبهم صدای روشن حقیقت را به گوش ما برسونه، دلایل درخشانش رو پیش رومون بگذاره تا راه رو گم نکنیم و راه رو به دیگران هم نشون بدیم.
مثل صدای روشن در بین امواجی از صداهای گنگ و ناشناخته است، صدایی که مرا به سمت قرار آرامش می‌خواند.
به نام خدا، من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایران شناسی، در این برنامه قرار به معرفی مسجد کوفه می پردازم. مسجد کوفه یکی از 4 مسجد مهم در جهان اسلامه، بنایی که در شهر کوفه عراق و در فاصله ای حدود 12 کیلومتری شمال شهر نجف اشرف قرار داره. این مسجد از دیرباز جایگاهی ویژه در تاریخ اسلام داشته و نام اون با رویدادهای مهم تاریخی گره خورده. بر اساس باورهای اسلامی، بنای نخستین مسجد کوفه به حضرت آدم نسبت داده میشه و از اون به عنوان یکی از کهن‌ترین مسجدهای جهان یاد میکنن. مسجدی که بعد از مسجد الحرام قدمتی بسیار دیرینه داره. در دهه‌های آغازین هجری قمری این بنا بازسازی شد و در دوره خلافت حضرت امام علی ابن ابی طالب علیه السلام مسجد کوفه به مرکز حکومت و اداره امور مسلمانان تبدیل شد. این مسجد در طرحی چهارگوش ساخته شده و از همون ابتدا به عنوان هسته مرکزی شهر شکل گرفته. گستره وسیع صحن مسجد به گونه ای طراحی شده بوده که گنجایش ده ها هزار نفر رو داشته باشه و در دوره های بعد با توسعه هایی که انجام شده بر وسعت اون افزوده شده. مورخان گفتن حتی در زمانهایی که بخشهایی از شهر کوفه روبه ویرانی رفته بوده، این مسجد همچنان پا بر جا و فعال باقی مانده. ساختمان امروزی مسجد مساحتی بیش از 40,000 متر مربع داره. دیوارهای بلند و استوار همراه با برجهای نیم دایره‌ای پیرامونی جلوه‌ای مستحکم به بنا دادن. بخش عمده فضای مسجد در گذشته بدون سقف بوده و صحن باز اون نقش اصلی رو در تجمع‌های بزرگ ایفا می‌کرده. سقف‌ها بر ستون‌های سنگی استوار بودن، ستون‌هایی که به گفته جهانگردانی چون ابن بطوته در قرن 8 هجری با دقت تراشیده و به وسیله سرب به هم متصل شدند. در داخل مسجد مقام ها و محراب های متعددی دیده میشه که هر کدام یادآور بخشی از تاریخ این مکانه. از جمله محرابی که به نماز گذاردن امیرالمؤمنین امام علی ابن ابی طالب علیه السلام منصوبه و همچنین بخش هایی چون دکت القضاء محل قضاوت و مقام هایی که به پیامبران الهی نسبت داده میشن. در دوره‌های مختلف مسجد کوفه بارها بازسازی شده، از مرمت‌های انجام شده در قرن 12 هجری گرفته تا بازسازی‌های گسترده در دوران معاصر. در بازسازی‌های جدید سنگ‌های مرمر سفید و ستون‌های سنگی و مناره‌های تازه به بنا افزوده شده. هرچند برخی پژوهشگران بر این باورن که بخشی از اصالت تاریخی مسجد در این تغییرات از میان رفته. امروزه مسجد کوفه همچنان از مهمترین مقاصد زیارتی و تاریخی عراق به شمار میره. مسجدی که گذشته ای پرفراز و نشیب، فضایی گسترده و جایگاهی ماندگار در تاریخ اسلام داره و هر بازدید از اون لایه ای از این تاریخ رو پیش چشم مخاطب زنده می کنه.
الهی ای خالق بی مدد و ای واحد بی عدد، ای اول بی هدایت و ای آخر بی نهایت، ای ظاهر بی صورت و ای باطن بی سیرت، ای حی بی ذلت، ای معطی بی فطرت و ای بیننده نمازها، ای شنونده آوازها، ای داننده رازها، ای بخشنده بی منت، ای مطلع بر حقایق، ای مبرای از عوایق، ای رساننده گام ها، ای شناسنده نام ها. عذرهای ما بپذیر که تو غنی و ما فقیر، و بر عیبهای ما مگیر که تو قوی و ما حقیر. ای مهربان بر خلایق، از بنده خطا آید و ذلت، و از تو عطا آید و رحمت.
چقدر ما دنبال جواب سوالات و مشکلات خودمون توی حرف خدا گشت، چقدر سعی کردیم که از خود خدا جواب بگیریم.
آیا کسی هست که متذکر شود؟
پیغمبر خدا گفت این قرآن سفره رنگارنگ و لبریز از نعمت خداست. پس سر سفره خدا بشینیم، از دونه دونه نعمتهای خدا بذاریم.
در این لحظه های نورانی گوش دل و جان می سپاریم به تلاوت آیات 21 تا 25 از سوره مبارکه بقره. قاری استاد امیر محمود کاشفی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم.
أذان الظهر به وقت تهران از رادیو جوان، مؤذن استاد شیخ محمد توخی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله
بسم الله الرحمن الرحیم یا علی و یا عظیم یا غفور و یا رحیم انت رب العظیم الذی لیس کمثله وهو السميع البصير وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس بينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر وجعلت خيرا من ألف شهر فيا برحمتك يا أرحم الراحمين
خوشا آنان کلا یارشان بی که هند و قل هو الله کارشان بی خوشا آنان که دایم در نماز بهشت جاودان بازارشان بی بهشت جاودان بازارشان بی الهی الهی الهی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احضار شنوندگان عزیز رادیو جوان، امیدوارم که روز نمازهاتون مورد قبول حق قرار گرفته باشه. فاطمه نصف هستم، مدرس حوزه و دانشگاه. خیلی سوال پرسیدن آیا می شود با سر زیر آب رفت؟ ببینید، مثلا توی تابستون خب استخر خیلی می چسبه، اما یه نکته مهم اینه که فرو بردن تمام سر به زیر آب روزه رو باطل میکنه و البته نظر مراجع اعظام متفاوت هست. هر کدوم از شما بایستی به حکم مرجع تقلید خودتون مراجعه بکنید، اما بهتره که این کار رو انجام ندید. نظر مقام معظم رهبری اینه اگر مقلد ایشون هستید اتفاقی سرتون زیر آب بره روز درسته، اما بهتره برای احتیاط این کار رو در زمان روز انجام ندید. من این حکم رو هم براتون میخونم. فرو بردن تمام سر در آب روزه را باطل نمی کند، ولی کراهت شدید دارد. احکام نماد عملی بندگی خداست. ما رو هم دعا بکنید. یا علی مدد.
قرار امروزمون این شد که تو دنیایی که من و تو زندگی میکنیم دنبال دلایل روشن باشیم در ماهی که سراسر نور و روشنایی است. قرارمون برقرار. خدا نگهدار.
این یه پویشه.
این یه پویشه.
پویش نهجل بلاغه امیر کلام.
علی شیر خدا.
سلام عرض میکنم خدمت شما شرمندگان گرامی برنامه رادیو جوان. التماس دعا داریم از محضر مبارک و پاک شما عزیزان واسه هم توفیقی حاصل شد امروز در خدمت یکی از همکاران خوبیم باشیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما. وقت عالی بخیر. ماه مبارک رمضان و منوط شدن با قرآن و نهج البلاغه. از نهج البلاغه چی دارید برای ما بگید؟ اون چی که فکر کردید بیشتر به دلتون نشسته.
سلام عرض می‌کنم. امیرحمد حاتمی هستم، از همکاران فضای مجازی شبکه جوان. وظیفه من عکاسی و فیلمبرداری از پشت صحنه‌های برنامه زنده و تولیدی شبکه جوان هست. بله، اتفاقا همین دیروز بود یه ویدیوی توی فضای مجازی من دیدم از نهج البلاغه بود. یه فرازی از نهج البلاغه رو اونجا داشت توضیح میداد. اگر حالا بخوام ترجمه فارسی اون فراز کوتاه من خدمتتون بگم، گفته بود نیکوکار از کار نیک بهتر و بدکار از کار بد بدتر است. خب این پیامی که داره میگه که اگه شما میخواهید کار خوبی بکنید، کار درستی میخواهید انجام بدید، مهم نیست که چقدر بزرگ باشه، مهم نیست که چه گره‌های خیلی بزرگ و عجیبی رو بخواد باز بکنه، حتی همون کار کوچیک، کمک کردن به یکی حالا نیازمندی که توی کوچه شما هست، توی محله شما هست، در حد خریدن نمیدونم حتی یک افطاری کوچیک، یک سحری کوچیک برای اون، همین که شما نیت کردید، همین که شما تصمیم گرفتید که این کار رو انجام بدید، خودش کلی ثواب داره و کلی برکت میاره. مثلا حالا بسته به اینکه چقدر بزرگ باشه چقدر کوچیک باشه واقعا اونش اهمیت نداره.
اون نفس کار و نیکوکاری خیلی مهمتر از اون عمل انجام شده است.
بله.
تو زندگی چقدر اثرگذار بوده همین جمله.
از دیروز که میگم این ویدیو رو من تو فضای مجازی دیده بودم، واقعا خودم به این فکر کردم که واقعا دور اطراف خودمون چقدر کمک های کوچیکی هست که ما میتونستیم انجام بدیم ولی جلو چشمون نمیومد، دریغ کردیم. یعنی بین دوستامون، بین بچه محلامون، بین فامیلمون چقدر آدم ها بودن که ما مثلا میتونستیم یه دستگیری کوچیک باشه ولی خب مثلا اون دستگیری کوچیک به چشمون نمیاد، همیشه کار خوب